بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر بیع و اجاره در یک زمان اتفاق واقع بشود و تصویرش هم به همون صوری بود که قبلا بیان شد، کسی که حق بیع و حق اجاره دارد، حالا یا چون مالک است یا ولی از طرف مالک است یا وکیل مالک است و امثال ذلک، به یکی از آنها که فضولی نباشد، وقتی حق به یا حق اجاره داشت به وسیله یک نفر در دو عقد با هم یا به وسیله دو نفر عقد به و عقد اجاره واقع شد، خانه را صاحب خانه فروخت، وکیل صاحب خانه همون خانه را در همون زمان به مستأجر اجاره داد، آیا عقد بیع و اجاره هر دو باطل است یا هر دو صحیح است، یا بیع صحیح است و اجاره باطل؟ که وجوه و آرای بود مرحوم سید صاحب عرف رضوان الله علیه، اون قول رو انتخاب کردن که بیع صحیح است منتها این مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود و اجاره هم صحیح است، و اگر بر این کار استدلال نمی کردن، نقد مرحوم آشام دوسین رضوان الله علیه و امثال ذلک متوجهشون نمی شد. مرحوم سید در اینجا نظیر موارد دیگر به صرف فتوا اکتفا نکرد، بلکه بر این قول استدلال کرد، فرمود به این که چون بی نقل این است بل اصاله و نقل منفعت است به تبع، اجاره نقل منفعت است بالاصاله، چون بیع و اجاره همزمان همان، پس نقل این با نقل به وسیله بیع با نقل منفعت به وسیله اجاره در یک رتبه واقعا، و نقل منفعت به وسیله بیع متأخر از بیع است، چون بیع همزمان با اجاره است و نقل منفعت به تبع این در بیع متأخر از بیع است و بیع مقارن با اجاره است، پس اون نقل منفعت تبعی متأخر از اجاره است، و اجاره وقتی منفعت را منتقل کرد که مزاحم نداشت، ولی نقل منفعت تبعی وقتی واقع می شود که در رتبه سابقه اجاره منفعت را منتقل کرد. بنابراین بیع صحیح هست منتها مبیع مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود و اجاره هم صحیح است. مرحوم آشمان دوسین رضوان الله سه تا اشکال داشتن که در بحث قبل گذشت، و خود مرحوم آشمان دوسین این قول را انتخاب میکنن، یعنی فتوای مرحوم شون دوسین و مرحوم سید یکیست منتها استدلال دوتاست. مرحوم باشمان دوسین اصفهان رضوان الله میفرماد به این که همون قول اول صحیح هست و اقواست، یعنی بیع صحیح هست و مبیع مسلوب المنفعه به مشتری منتقل میشود و اجاره هم صحیح است. سر صحت بیع و اجاره آن است که این ملک و مال مالک است، که این که منفعت ملک و مال مالک است، این مقدمه. منفعت گرچه تابع عین است اما تفکیک پذیر است، تبعیت ضروری و لزومی ندارد، نظیر زوجیت اربعه نیست که قابل تفکیک نباشد. منفعت از این قابل تفکیک است و قرار عقلا هم بر این است که گاهی این را به کسی و منفعت را به دیگری منتقل میکنم. این هم مقدمه دیگر. چون هر دو مالند و ملکند و هر دو زیر سلطه مالکند و تفکیک پذیرند، نشانش آن است که در فرع اول و در فرع دوم روی همین مقدمات مش شد و گفته شد به این که هم بی سگ است هم اجاره. فرع سوم هم فلیکن المقام کذالک. اون دو فرعی که قبلا گذشت این بود که اگر مالک عین مستأجره را به کسی، به مشتری بفروشد، به غیر بفروشد، فرع دوم این بود که مالک همون عین مستأجره را به همون مستأجر بفروشد. چطور فتوا بر این بود که هم بی سی هست هم اجاره؟ و منشأ صحت هر دو عقد این است که هم عین قابل نقل و انتقال مستقل است و هم منفعت قابل نقل و انتقال مستقل. فلیکن المقام کذالک، یعنی بایع می تواند عین را مسلوب المنفعه منتقل کند بالبی و همین مالک منفعت را به مستأجر منتقل کند. حالا یا خود تنها این کار را می کند، یا دو تا وکیل او این کار را می کنند، یا یکی را خودش، یکی را به تصویب، دیگری را به مباشره که صور چهارگانش گذشت. چون تفکیک پذیر است از این جهت هم بی صحیح است هم اجاره، منتها مبی مسلوب المنفعه به مشتری منتقل می شود تا مدت اجاره بگذرد. این خلاصه فرموش برای مشروم دوسی. البته شواهد فراوانی هم ذکر می کند که دیگر نقد اون شواهد لازم نیست که مراجعه بود. بر فرمایش برای مشروم دوسی یه نقدی شد و اون این است که اون چه که مرحوم آشمان دوسیم فرمودن یه مسئله واضح و روشنی بود که نیازی به گفتن نداشت و از محل بحث خارج است، و اون چه که محل بحث است اصلا مرحوم آشمان دوسیم رو تعرض نکرد. بیان و ذالک این است که گاهی گفته می شود به این تفکیک عین از منفعت و تفکیک منفعت از عین یه امر بدیهی و جا روشنی است و هرگز به ذهن نمی آید که کسی بگوید این عمل جایز نیست که مالک مشتری را حاضر بکند و مستأجر را حاضر بکند، در حضور هم به یکدیگر اعلام بکند، بگوید من این عین را به این شخص می فروشم مسلوب المنفعه تا یک سال و همین خانه را، منفعت این خانه را به عنوان اجاره به مستأجر واگذار میکنم یک سال. هیچ کسی توهم بطلان نمی کند در این زمینه تا ما بیاییم در این باره بحث بکنیم. پس این فرض خارج از محل بحث است چون جای شبهه نیست. محل بحث اونجاییست که موجر نداند که بایع همین عین را فروخت، یعنی مالک که خود دارد اجاره میدهد نمیداند که وکیلش در این زمان این خانه را دارد میفروشد، یا مالک که خودش دارد این خانه را میفروشد نمیداند که وکیلش در همین زمان دارد اجاره میدهد. محور بحث جاییست که موجر نداند، مشتری نداند، مستأجر نداند، جاهل باشند. وگرنه اگر همه عالم باشند مالک خانه دو نفر رو در محضر خود حاضر کند، به یکی بگوید این خانه را به شما می فروشم مسلوب المنفعه تا یک سال، به دیگری بگوید این خانه را تا یک سال به شما اجاره دادم، این یه امر بدیهی و روشن است، نیازی به بحث ندارد. بحث مال اونجاییست که موجر جاهل باشد، مشتری جاهل باشد، مستأجر جاهل باشد، اونجا محل بحث است. اونگاه وقتی محل بحث را به این صورت تقریر کرد، گفته شد به این که در اینجا چندین احتمال هست. سه احتمال همین است که صاحب عربه بیان کردن، که هر دو عقد صحیح باشد، هر دو عقد باطل باشد، یا محور تزاحم باطل باشد که سه قول بود. احتمال چهارم هم هست با این است که هم عقد بیع صحیح باشد به همه شؤونش و هم عقد اجاره صحیح باشد، یعنی عقد بیع صحیح باشد هم در بعد نقل العین و نقل المنفعه کلیهما و هم اجاره صحیح باشد در بعد نقل المنفعه، منتها تزاحم در مقام تسلیم و وفای به عقد است. یعنی بایه اگر بخواهد به مقتضای اوفو بالعقود به عقد بیع وفا کند، چون همین بایه موجر است و بخواهد به مقتضای اوفو بالعقود به عقد اجاره وفا کند، در حین وفها گرفتار تزاحم است، نمیتواند یک منفعت را به دو نفر بدهد، پس در وفها تزاحم است. یکی از راه ها باید این تزاحم در مقام تسلیم و عمل به آیه و وفای به عقد را ترمیم کرد، وگرنه خود دوتا عقد تزاحمی ندارن، هم بیع صحیح است در دو بعدش و هم اجاره. اونگاه وارد مسائل دیگه میشن. والذی ینبغی ان یقال این است که مرحوم باشم هم دوسین رزبان لله یک روالی را طی کرده است و هرگز در صدد این نبود که سخن دیگری را تقریر کند، روالی را خودش طرح کرد، فرمود به این که اگر عینی را اجاره دادن می شود همون مبی را فروخت، و فرمود در این مسئله اموری است. امر اول منها این است که بایه این عین مستأجره را به غیر بفروشد. امر دوم در این است که بایه این عین مستأجره را به خود مستأجر بفروشد. امر سوم در این است که بیع و اجاره در یک زمان اتفاق بیفتد. این که خودش محرر حرف است میداند که چه میگوید. این بحث را در این ردیف برد، نه اون جایی که طرفین را بایه حاضر بکند بگوید به این که من مسلوب المنفعه به تو منتقل کردم یا این مسلوب المنفعه مبیع شده و امثال ذلک، نه علم احده ما دخیل است نه جهل احده ما دخیل، محور علم و جهل نیست، محور این است که آیا می شود مبیع را اجاره داد و مورد اجاره را فروخت یا نه، یعنی آیا می شود بین این ملکیت این و ملکیت منفعت تفکیک کرد یا نه. و همون طوری که در اون دو فر محور سخن تفکیک این دو بود، در فر سوم محور تفکیک است. این یک مطلب. مطلب دوم این است که اگر تفکیک این و منفعت یه امر بدیهی و روشن بود، این همه بحث در باره فرع اول و دوم نمی شود. اونجا که محقق ثانی جام صابر جام قاصد فتوا داد، محقق اردبیلی فتوا داد، همه این سخنان در این زمینه بود، جمع عوض و معوض می شود و امثال ذلک، اگر تفکیک خیلی باز و روشن بود برای همه، این همه اختلاف نظر در فرع اول و فرع دوم راه پیدا نمی کرد. البته گرچه قواعد عامه مقتضی صحت بیع و صحت اجاره بود و اون نصوصی که وارد شده است لا ینقضوا بیع الدار عل اجارته ولا السکنا هم مسئله را تثبیت یا تأیید کرده است، ولی بالاخره نیاز بحث داشت. هذا اولا. و ثانیا اگر بنا شد کسی محور بحث را درست تحریر بکند، همون طوری است که بعضی از بزرگان عصر تحریر کرده اند، نه به این وضع که مخصوص باشد به جهل موجر یا مستجر، چون جهل و علم در مقام خیار نقش دارد نه در اصل عقد و انعقاد بیع یا اجاره. یعنی اگر مشتری و مستجر جاهل بودن خیار دارن، عالم بودن خیار ندارن. طرح مسئله را در محور علم و جهل مشتری و مستأجر، این در خصوص مسئله خیار سودمند است، نه اصل انعقاد عقد. و اون که اهل فن است می داند که بحث را چجور طرح کنند. او اینجور طرح کرده است: اگر بنا شد فرمایش مرا ماشمم دو سن نباشد، راه دیگری است. و اون این است که گاهی انسان عین را منهای منفعت می فروشد. اینجا که تفکیک کرده است، یه چیز روشنی است و قدرت تفکیک هم دارد. یک وقت میگوید این عین علی ماهی علی هرچه هست بدون تفکیک. بایه این عین را علی ماهی علی من المنافع میفروشد، همزمان وکیل او همین عین را به دیگری اجاره میدهد. اینجا جای تزاحم است. وگرنه تفکیک بشود مسئله روشن است. علم و جهل طرفین در خیار نقش دارد، نه در اصل عقد بی. و اون چه که در اصل عقد بی نقش دارد که آیا هر دو صحیحن یا هر دو باطلن، که در قلمرو اصل صحت و فساد عقد سخن به میان می آید، این است که مالک این را علی ماهی علیه بفروشد، وکیل مالک همین این را اجاره بدهد بدون تفکیک. اینجا جای تزاحم است. این یک مطلب. و ثانیاً اگر تزاحم در مقام وفا باشد، یعنی سه تا احتمالی که مرحوم سید داد در مقابلش احتمال چهارم هم منقطع بشود، بگوییم به این که احتمال این که هم بی صحیح است به جمیع شعونش و هم اجاره صحیح است. بی صحیح است یعنی هم در نقل عین و در نقل منفعت، اجاره هم صحیح است یعنی در نقل منفعت، منتها در مقام وفا تزاحم هست، یعنی مالک نمیتواند یک منفعت را به دو نفر تسلیم کند. تزاحم در مقام وفاست، عمل به اوفو بالعقود میسور او نیست. پس هر دو صحیح هست، اون دو در مقام وفا اشکال پیدا شده، نه در اصل عقد، که این سخن دوم بود. این هم ناسواب است، برای اینکه تزاحم در مقام وفا بعد الفراغ از عدم تزاحم در اصل عقد است. یعنی اگر عقد اول و عقد دوم هر دو صحیحاً منعقد شد، ولی در مقام تسلیم فقط یک فرد مونده است، اونجا تزاحم در مقام وفاست. نظیر این که اگر سایی از صبره را به عنوان کلی فعل معین به زید فروخت و سای دیگری را از همین صبره از باب کلی فعل معین به امر فروخت، چون بیع کلی فعل معین جایز است و این صبره چندین سا دارد و هیچ تزاحمی بین این دوتا عقد بیع نیست، هر دو صحیحاً واقع می شود. و اگر طبق حوادثی کل این صبره از بین رفت، فقط یک سا موند، اونجا تزاحم در مقام وفاست. یعنی مالک به بایه اگر بخواهد به اوفو بالعقود نسبت به بی اول عمل کند، مزاحم دیگری است، بخواهد به دیگری بدهد، مزاحم این یکی است. این را میگن تزاحم در مقام وفا. ولی اگر بخواهد شیء واحد را فی زمان واحد به دو نفر منتقل کند به اصل عقد، نه تسلیم خارجی، اینجا تزاحم در اصل انعقاد عقد است، کاری به وفا ندارد. این از محل بحث بیرون رفتن از هازا من ناحیت و من ناحیت اخرى، انتقال ملکی نه انتقال خارجی. یه وقت است که با این بیعتو اصل ملکیت را به شخص منتقل میکند، یه وقت است که بعد از انتقال، نقل و انتقال ملکی در مقام خارج میخواد تسلیم کند. اونجا که میخواهد منفعت خانه را به مشتری منتقل کند بلبی، در همون زمان بخواهد منفعت خانه را به مستأجر منتقل کند بل اجاره، یک متاع در یک زمان با دو نقل منتقل نخواهد شد. این تزاحم است. لذاست که تزاحم دو تا بی، تزاحم دو تا اجاره، هر دو تزاحم در اصل انعقاد عقد است نه در مقام وفا. یعنی اگر همین عین را در همین زمان خودش به کسی فروخت، همین عین را در همین زمان مالکش به دیگری، وکیلش به دیگری فروخت، اینجا فتوا بطلان هر دو بیع است. نه برای آن است که تزاحم در مقام وفاست، بلکه تزاحم در مقام اصل انعقاد عقد است. و من ناحیت اخرى، اگر چون که تزاحم در مقام وفا بود، اینجا جای قرعه است، چون قرعه برای تزاحم حقوقه، قرعه برای تزاحم حقوق جعل شده، و حالی که احدی احتمال قرعه نداد اینجا که حکم شرعی را ما با قرعه حل کنیم. الان بحث در این است که کدام صحیح است و کدام باطل، بحث در نیست که به کی بدهیم به کی ندهیم. که اگر محور تزاحم مقام وفا بود، یعنی هم مشتری حق دارد هم مستأجر حق دارد، ولی بایع که مجر است چون نمیتواند یک منفعت را به دو نفر منتقل کند، تزاحم در مقام وفاست، اینجا از باب تزاحم حقوق جاش قرعه است. اینکه به ذهن احدی نیامد و نباید در ذهن احدی منقدح بشود، برای اینکه این تزاحم حقوق نیست، تزاحم در مقام وفا نیست، تزاحم در اصل تملک و انعقاد عقد است. بنابراین این احتمال به هیچ وجه راه ندارد. خب حالا مطلب بعد آن است که چه باید گفت، به چه صورتی تصویر بشود. مرحوم سید رضوان الله علیه سه تا فرع را تنظیم کرد که برابر همون سه فرع مرحوم هاشم عبدالسین این فروع را تنظیم کرد. فرع اولی که سید تنظیم کرد این بود که اگر چنون که این عین مستأجره را بایه به دیگری بفروشد، که این تو متن شرایع و جای دیگر هم بود، برام سیدم ترک کرد. فرع دوم این بود که همین عین مستأجره را مالک به خود مستأجر بفروشد. فرع سوم این است که بیع و اجاره فی زمان واحد باشد. همین راه را هم برای مشروع مدسین طی کرد. روی این وحدت سیاق معلوم می شود که سخن از امکان تفکیک و عدم امکان تفکیک است که مرحوم مشروع مدسین این راه را رفته. ولی فرمایشی که خود مرحوم سید دارد معلوم شد که محل بحث جای دیگر است. چون همین مرحوم سید که در فرع اول و فرع دوم فتوا به صحت داد، در فرع سوم فتوا داد به این که منفعت به مشتری منتقل نمی شود رو قانون تبعیت، گفت بی این را بالاصاله منتقل می کند و منفعت را فی رتبت ثانیه منتقل میکند، اجاره منفعت را فی رتبت الاولا المقارنت للبی منتقل میکند. معلوم میشود نظر مرحوم سید به طرح محل بحث اونجایی نیست که تفکیک شده باشد که ما زعم آماش باهم دوزی. مرحوم سید هم نظرش آن است بی تفکیک فروخته، یعنی این را با منفعت فروخته. مستأجر هم موجر هم این منفعت را منتقل کرده، همین بایع و مالک هم گذشته از اینکه این را منتقل کرده منفعت را منتقل کرده، منتها چون منفعت را پر رتبت ثانیه منتقل کرده، حق تقدم با اجاره با مستاجر هست، برای اینکه اجاره در رتبه متقدم منفعت را به مستاجر منتقل کرده است. پس محل نزاع اونطوری که سید تو عرب تحریری کرده این است که تفکیک نشده، مسلوب المنفعه نشده، این علاماهی علیه من المنفعه زیر پوشش بیع است، چه این که منفعت زیر پوشش اجاره است. اینجاست که حرف بعضی از بزرگان خودش نشون میده و اون اینه که چون این علاماهی علیه من المنفعه فروخته شد و در همون زمان منفعت به دیگری منتقل شده است، در همون زمان منتقل شد بلا تفکیکن، در نقل این جا برای تزاحم نیست، در نقل منفعت جا برای تزاحم هست، نه تزاحم حقوق در مقام خارج، بلکه تزاحم حقوق در مقام نقل و انتقال عقدی و معاملی. چون نقل منفعت مزاحم دارد و احدهما راجح و دیگری مرجوح نیست، لذا حکم این است که هر دو باطلند، یعنی قول سوم سید حق است. چون مرحوم سید فرمود بین که سه قول است دیگر، فهل یسهان معن یک، او یبتلان معن دو، او یبتلان معن به نسبه الى تملیک المنفعه فیسه البیع علی انها مسلوب المنفعت تلک المده فتبقى المنفعت علی ملک البایع. قول اول که می گفت صحیح هست، می گفت بیع صحیح هست و این مبیع مسلوب المنفعه به مستاجر به مشتری منتقل می شود، اجاره هم صحیح هست، این منفعت در اختیار مستاجر قرار می گیرد. قول دوم میگفت هر دو باطل است. قول سوم میگوید محور تزاحم باطل است، یعنی بیع در مدار نقل این صحیح است، مشتری مالک میشود، ولی منفعت این خانه نه به مشتری میرسد نه به مستاجر، چون مدار تزاحم این دوتا نقل است. چون متزاحمند و ترجیحی در بین نیست، هر دو باطل است، قهرن منفعت به بایع و مالک برمیگردد، این منفعت به مالک برمیگردد. حالا اگر بخواهد همین منفعت را به عقد دیگر به کسی منتقل کند، میتواند بخواهد به مشتری بدهد تا او دیگر خیار نداشته باشد، باز میتواند، علیه منفعت مال اوست. این قول سوم است و دلیل این که این قول سوم را انتخاب کردن این است که گفتن ما باید محور تزاحم را علاج کنیم نه جای دیگر را، و محور تزاحم نقل منفعت است و هیچ ترجیحی نیست به این که این منفعت تبعاً للبی تبعاً للعین به مشتری برسد یا برای اینکه عقد اجاره مستقلا او را منتقل میکند به مستاجر برسد. چون تزاحم هست یک و مرجح در کار نیست دو، این نقل منفعت ها میشه باطل، بی در نقل این میشه صحیح، منفعت در اختیار مالک هست، که این قول سوم است. حالا باید دید که آیا این آخرین حرف است یا فرمایشی که از دیگران نقل کردن اونا همراه دارد. والحمدلله رب العالمین.